قرار گرفته باشه. متشکرم از همراهی همه شما خوبان. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، جلوه های عشق با موضوع هنرهای تجسمی در معرفی فرهنگ عاشورا.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
باز خواهم که زان یک سر غم خانه کنم، ساز فریاد و فغان از دل دیوانه کنم.
جلوه های عشق
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سلام عرض می کنم خدمت شما و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی. امیدوارم که خداوند عزاداری های شما رو قبول کند و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. از برنامه جلوه های عشق پیرامون صحبت درباره نقش هنرهای تجسمی در معرفی فرهنگ عاشورا در خدمت شما هستیم. بنده امید صالحی هستم، در این برنامه در خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو هستیم. همراهان عزیز، امروز در این برنامه سه مهمان عزیز داریم که در حال حاضر صحبتم رو با یکی از این عزیزان، آقای مهندس جمشید سلطانتاش شروع میکنم. معمار، مجسمه ساز، اونقدری که بنده خبر دارم دستی در موسیقی هم دارند و چند تا از کارهای کارت پستالی ایشون سالهای قبل دور یادم هست به عنوان کارت پستال انتخاب شده توسط یونیسف چاپ شده بود و کلن انسانی هستند با روحیات هنرمندانه و متخصص در هنرهای تجسمی. سلام عرض میکنم آقای مهندس، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت دارم خدمت شما. از شما میخوام که سلام علیکی باشه نوندگان داشته باشید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و محترمتون.
خیلی ممنونم آقای مهندس سلطانتاش. ابتدا از شما میخوام برای اینکه با هم همراه با شنوندگان بحث رو جلو ببریم، هنرهای تجسمی رو معرفی بفرمایید. اصلا هنرهای تجسمی شامل چه تعداد هنر میشه؟ به چه هنری هنر تجسمی میگویند؟ یک تاریخچه از بحث رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
حضورتون عرض شود که هنرهای تجسمی یا هنرهای بصری،
هنرهای بصری. بله. این هنرهایی که دیده می شود.
بله. مبتنی بر حس بینایی هست و شامل نقاشی، مجسمه سازی، طراحی محیط، طراحی مدل، طراحی صنعتی، عکاسی، گرافیک، صنایع دستی، سرامیک، بعد یک مقدار مثلا بیایم حوزه فیلم و اینا، ویدیو، فیلمسازی و معماری داخلی رو شامل میشه. البته گسترش باز پهن‌تر هست، یعنی میشه بازترش کرد و موسیقی و به اصطلاح نمایش و اپرا رو نیز جزو این هنرها محسوب،
این هنرهای کجستانی وارد کرد.
بله
وارد. البته بعضی ها مثلا اگر اشتباه نکنم این بوکهارت نمایش رو از هنرهای تجسمی نمیدونن، یعنی اونقدری که بنده اطلاع دارم بعضی ها نمایش رو از دایره هنرهای تجسمی خارج میکنن. البته کسانی هم معتقدند که نمایش هم میتونه وارد حیطه هنرهای تجسمی بشود. خب این مفهوم از کی شکل گرفته اصلا؟ یعنی
ببینید این تاریخچه خیلی گذشته و پیشینه خیلی دوری داره. اگر بخوایم چیز کنیم، بخوایم بحث کنیم اینجا، یعنی واقعا فرصتش نیست، ولی اینطوری خدمتت عرض کنم که این هنرها از سده های سوم چهارم میلادی یا قبلتر وجود داشته، منتها بعضی هاشون وجود داشته بعضی هاشون وجود نداشته. مثلا نقاشی بوده، مجسمه سازی بوده، بعد کار روی سنگ رو نقش برجسته بوده، ولی مثلا چیزهای دیگه این نبوده. بعد این در مرور زمان این آپشن‌های مختلف یا چیزهای هنرهای مختلف بهش اضافه شده، مثلا طراحی صنعتی، طراحی هم بوده، عکاسی، گرافیک، اینها در مرور زمان بهش اضافه شده.
بله بفهم.
این هنرها قرنها در کشورهای مختلف و در تاریخ‌های کشورهای مختلف رایج بوده و محبوبیت خاص خودش رو داشته. خب
بله بله
حضورتون عرض شد که بعد این چه شکلی خیلی هم از این هنرها باقی مونده، از سالهای گذشته باقی مونده و میتونن مردم و دوستدارانشون به موزه ها مراجعه کنن و اینها رو ببینن.
بله. خیلی ممنونم آقای مهندس سلطان تاش.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، هر کار که می کنی بگو بسم الله، تا جمله گناهان تو بخشد الله. یا علی درمان درم، آقا به فریادم برس.
پرده هم کلیتی از یک واقعه و هم تجرید اعضای عالم از خلقت جهان تا روز قیامت است. اندیشه میتولوژیک همواره سعی دارد در ارائه مصادیق کهنه و نو کیفیت ویژه به چیدمان بخشد که ویژگی های آن بدین قرار است. ترسیم صورت آدم ها در چند موقعیت، تصاویر پرده فاقد دورنمایی یا پرسپکتیو است. اندازه واقعی آدم ها، صورتها و موجودات پرده را مفاهیم و کاربردها مشخص می کنند، نه نگاه واقع‌گرا. استقرار صورتهای اولیا، اماکن مقدس مانند بهشت، خانه ائمه و موضوعات خیر در قسمتهای بالای پرده که به آسمان نزدیکتر است و صورتهای اشقیا، جهنم و موضوعات شر در قسمتهای پایین پرده که به زمین نزدیکتر است. رنگ ها در پرده مفاهیم خاصی را بازگو می کنند. مثلا رنگ سبز از آن اولیا و رنگ سرخ از آن اشقیا است.
رنگ هایی که ما کار می کنیم برای، چون که پرده مذهبی ما، سعی می کنیم یه خورده بیشتر رنگ های سبز و سفید استفاده کنیم. برای اماما که ما لباسشون را نقاشی می کنیم سعی میکنیم بیشتر رنگ سبز و سفید استفاده کنیم. برای مخالفین بیشتر از رنگای قرمز و رنگای تیره استفاده میکنیم. همینطور صورتاشونا، اونایی که مخالفن سعی میکنیم اینا را زشت بکشیم، بد قیافه بکشیم، که بیننده وقتی نگاه میکنه خودش میتونه تشخیص بده که کدوم اینا خوب هستن کدومشون بدن.
اندازه صورتها بدون رعایت پرسپکتیو متعارف است. برخی صورتها بزرگ و برخی دیگر متوسط یا کوچک رسم می شوند. چهره اولیا با ابروهای پیوسته، خال هاشمی در سمت راست، محاسن برای بزرگسالان و چشمان معصوم با یکدیگر تشابه دارند. در تباین با آنها اشقیا غالبا دارای سبیل از بناگوش در رفتند. سرهای بیمو دارند، مخصوصا در جهنم که دستار و کلاخوب بر سر ندارند. چشمهایشان از حدقه در آمده است و ابروان گره خورده دارند که حس شرارت را می نمایاند. چشمان شمایلها در پرده مگر در موارد استثناء باز است. چشمها در چهره های مختلف اولیا شباهت محسوسی را نشان می دهد و نگاه ثابت آنان به موضوع ثابت اشاره دارد. ایمان و اعتماد به نفس، رحمانیت، مظلومیت و معصومیت بیانگر برخی معانی مأخوذ از نگاه شمایل‌های اولیا است. در تضاد با نگاه اولیا، چشمان اشقیا نیز از شباهت نسبی برخوردار است، اما جهات و حالات نگاه یکسان نیست. شاید این به تمنیات مختلف آنان در جهان بی‌اعتبار مرتبط باشد. خشم و غضب با ویژگی شقاوت، ترس و پشیمانی، حرص و طمع، نادانی و بلاهت برخی از مفاهیمی است که از نگاه اشقیا استنباط می شود.
تمهل یا حسن فالف شمس تنادی کل ودا ابالی حسن شبی حسن قیامتها على كل البقاع
همراهان گرامی، دو دیگر مهمان برنامه ما به جمع ما پیوستند، آقای دکتر افشین قربانی و همچنین آقای دکتر محمد رضا پارام، هر دو از اساتید معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. سلام عرض میکنم. ابتدا از آقای پارام میخوام که با شنوندگان ما صحبتی داشته باشند.
خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، آرزوی موفقیت و توفیق برای همکاران صدا سیما و شنوندگان دارم. امیدوارم که صحبت‌های امروزمون مثمر ثمر واقع بشه و بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم
انشاءالله. آقای دکتر قربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. به درستی حسین چراغ هدایت و راهنمایی و سفینه نجات و کشتی نجات هستش.
بله.
در این مورد حالا صحبت ها زیاد خواهد بود. امیدوارم که برنامه برای شنوندگان عزیز مثمر ثمر باشه و اینجا فرصت رو مختزی و خوب میگیرم به این جهت که دوستانمون زحمت کشیدن در شبکه رادیویی و به این مهم خیلی خوب دارن. من برنامه چند شب رو گوش میکردم، خیلی توجه ویژه شده امسال، ویژه تر از هر سال. از همگی تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. دست مریضات بزرگواران، قبل از حضور شما من با آقای مهندس جمشید سلطان‌تاش صحبت هایی داشتم راجع به تاریخ هنرهای تجسمی و اصلا تعریفی از دایره این هنرها که چه تعداد هنر تو این دایره قرار میگیره. سوالی که از شما بزرگوارا دارم، چون برنامه راجع به انتقال مفهوم عاشورا توسط هنرهای تجسمی است، اولا با هم صحبت کنیم آیا هنرهای تجسمی فی ذاته و در ذات خودشون قابلیت انتقال پیام دارند؟ راجع به این موضوع ممنون میشم. آقای پارام در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ذات هنر در واقع انتقال مفاهیم هست و در واقع هنر وقتی که به وقوع میپیونده و هنرمند اثری رو خلق میکنه، بیننده، شنونده و کسی که از اون هنر داره بهره برداری میکنه با توجه به آموزه‌هایی که دیده و دانشی که داره از اون هنر مفاهیمی رو برداشت میکنه که در افراد مختلف متفاوت هست و در نگاه‌های مختلف متفاوت هست. در مورد عاشورا که سراسر میشه گفت پاکی و حق طلبی و عدالت هست و عدالت خواهی است، هنرمندهای بسیار زیادی از فیلدها و از قسمت‌های مختلف هنر وارد شدند و در موردش کار کردند. هر کسی با توجه به پایه‌های هنری خودش اومده از قیام عاشورا و حادثه عاشورا هنرهایی رو خلق کرده و مفاهیمی رو به واسطه هنر خودش از قیام عاشورا انتقال داده. از
هنر... یعنی برداشت خودش رو هنرمند
دقیقاً همینطور هست. برداشت خود هنرمند در واقع اصلا همواره این کار رو میکنه دیگه، برداشت خودش رو از یک موضوع یا سوژه تبدیل میکنه و به یک اثر هنری که مفاهیم رو انتقال میده. میتونه در خلق هنر قسمت‌هایی رو پررنگ‌تر و یا قسمت‌هایی رو کمرنگ‌تر داشته باشه و به واسطه اون کاری که انجام میده این رو انتقال بده. ما در بحث هنرهایی که از عاشورا استفاده شده و از قیام عاشورا و از نهضت عاشورا اقتباس کردن و برداشت کردن، میتونیم از مثلا فرض فرمایید تزیه رو بگیم، از نقاشی ها و ترسیمات عاشورایی بگیم، میتونیم از مجسمه سازی ها بگیم، اما اقسام هنرهای تجسمی رو میتونیم ما در واقع در این موضوع نام ببریم که در دوران مختلف به شکل‌های مختلفی برداشت شده از قیام عاشورا.
خیلی ممنون آقای قربانی عزیز. 1400 سال تقریبا از واقعه عاشورا می‌گذرد. در خلال این سالها هنرمند مسلمان سعی بر این داشته، پیش‌فرض و البته این است، حالا صحبت می‌کنیم که آیا تونسته این کار رو بکنه یا نه، پیش‌فرض این است که هنرمند مسلمان باید از این منبع بزرگ و این اتفاق بزرگ عالم که ما در یک برنامه صحبت می‌کنیم سرفصل
شکل شد و با سایزها و اندازه‌های بزرگتر هم اون رو تولید کردن. در تمام هنرها ما این رو داشتیم و داریم و من در جمع‌بندی میخوام بگم که حرف هر دو بزرگوار رو مورد تایید قرار میدم.
خیلی ممنونم آقای دکتر پارم. از همه مهمانان عزیزم تشکر میکنم. یک بحث انتهایی و کوچک دارم با توجه به اینکه وقت ما به انتها رسید، این رو عرض میکنم. اولا که به شنوندگان عزیزمون عرض میکنم این بحث رو انشاءالله در برنامه فردا ادامه میدیم، چون حقیقت مطلب ابتر ماند و اون چی که باید میگفتیم و نتونستیم به سمع شنوندگان عزیزمون برسونیم. اما یه مسئله‌ای هم که هست این است، مثلا در بنیاد فارابی خیلی جاهای دیگه که بودجه دارند برای هنر، حالا اگر فارابی را اسم بردم، یه نهاد سینمایی است و قسمتی از هنرهای تجسمی، بودجه مشخص برای هنر سالها پیش روز واقعه تولید شده، نگاه میکنیم هنوز یک فیلم درست درمان به معنای واقعی که بیاید و عاشورا را معرفی کند نداریم. با سه فیلم و با تعداد کمتر از انگشت های یک دست اون اتفاقی که باید بیفتد نمیفتد. این رو تعمیم بدیم به همه هنرهای تجسمی. نکته امیدوار کننده حضور یک نسل جوانه، بچه هایی که دهه 70 به دنیا اومدن، دهه 80 به دنیا اومدن، بچه هایی که جوانتر از هنرمندهای قدیمی ما هستن و اینها اتفاقا با هنر دیجیتال، با هنر مدرن دارن کارهای بهتری میکنن. من دوست داشتم یک مهمانی رو دعوت کنم، هادی محمدیان، دو تا اثر ساخته، فیل شاه و شاهزاده روم. خیلی حرفه‌ای بدون اینکه اصلا بگوید من دغدغه انتقال مفهوم مذهبی دارم، چون انسان رو از نزدیک میشناسم و اصلا واقعا دغدغش انتقال مذهب است، خیلی حرفه‌ای تو فیل شاه از ولایت صحبت میکنه، از لزوم ولایت پذیری صحبت میکنه، اصلا عنوان یک بارم عنوان نمیکنه این کلمه رو. ان شاء الله که این نسل بیاید و کارهای جدید ارائه بده، انشالله که یک روزی ما واقعا در کنار افتخار به عاشورا و به فرهنگ عاشورا متولی و پرچمدار هنر عاشورایی هم باشیم. تشکر میکنم از سه عزیزی که امروز در خدمتشون بودیم، آقایان سلطانتاش، پارام و قربانی عزیز و شنوندگان گرامی، امیدوارم که در پناه ابا عبدالله الحسین هر کجا که هستید برقرار باشید.
برنامه جلوه‌های عشق رو با هم شنیدیم با موضوع هنرهای تجسمی در معرفی فرهنگ عاشورا. دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید.
یک لحظه تو خیمه زار، یک لحظه تو قتلگاه، لبتش نکشتن پیش چشام، از گریه زخم صدا، بارون عشق چشام، دشمنم گریه میکرد با گریه ها، دشمنم گریه میکرد با گریه ها. یک لحظه تو خیمه‌گاه، یک لحظه تو قتلگاه، لبتش نکشتنت پیش چشام، از گریه زخم صدا، بارون عشق چشام، دشمنم گریه میکرد با گریه ها، دشمنم گریه میکرد با گریه ها. زینت دوش نبی تو مقتل تشنه لبی، زیر دست و پا به فکر زینبی، دیدم در تاب و تبی، دیدی با بی ادبی، منو می زدن یه عد اجنبی. دارم می میرم. زینت دوش نبی تو مقتل تشنه لبی، زیر دست و پا به فکر زینبی، دیدم در تاب و تبی، دیدی با بی ادبی، منو می زدن یه عد اجنبی. برق خون تن تو، مردم با کشتن تو، حق مادری دارم گردن تو. برق خون تن تو، مردم با کشتن تو، حق مادری دارم گردن تو، رفتی با رفتن تو، قارت شد گلشن تو، چادرم فدای پیراهن تو، رفتی ریختن سر من، قارت شد زیور من، رفتی زخم پر من، می سوزه پیکر من، مثل انگشترت انگشتر من، آتش دور غافل است، دور خیم هل هل است، جلو دار کاروان ترمل است، دستم بین سلسل است، پای من پرابل است، چقدر بین من و تو فاصله است، دیدم دست تو پا زدی، مادر را صدا زدی، سر تو به خاک قتلگاه زدی، دیدم بی هوا زدن خیلی ناروا زدن، پیر مردان تو رو با عصا زدن.
این مقتله، این مقتله دارم میخونم.
تو مقتل قیامت قوقا وقت غارت، خولی از تن پی غنیمت.
ای حسین!
ستارگان کربلا با موضوع معرفی یاوران و اصحاب حضرت امام حسین علیه السلام برنامه بعدی است که دعوت میکنم بشنوید.
السلام علی ابا عبد الله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او را با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا.
کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عزاداری هاتون قبول. سید ابن عبدالله حنفی یکی از یاران نامدار امام حسین علیه السلام. وقتی مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، سعید خدمت مسلم رفت و ضمن یک سخنرانی یاری کردن امام حسین علیه السلام و وفاداری خودش رو به نهضت حسینی اعلام و مردم رو به بیعت با مسلم و پیروی از او تشویق کرد. هنگامی که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به همراهانشون اجازه دادن تا از منطقه درگیری خارج بشن، سعید با این سخنان حماسی به امام اظهار وفاداری کرد. او گفت: به خدا سوگند تو را تنها نمی گذاریم تا خدا بداند که ما در غیاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو را پاس داشتیم. به خدا سوگند اگر می دانستم که کشته می شوم و سپس زنده می شوم، آنگاه زنده زنده سوزانده می شوم و خاکسترم را برباد می دهند و این کار را 70 مرتبه با من می کنند، از تو جدا نمی شدم تا مرگم را پیش روی تو ببینم.
و قام الحسین الى الصلاة و صلى بمن بقی من اصحابه صلاة الخوف و تقدم امامه زهیر بن القیس و سعید بن عبد الله الحنفی.
ظهر عاشورا هنگامی که امام حسین علیه السلام آماده برپایی نماز با یاران خود شد، به زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله فرمود: جلوی من بایستید. آن دو با نیمی از یاران حسین علیه السلام پیش روی ایشان در برابر لشکر دشمن ایستادند و حسین با بقیه یارانش نماز خوف گذاردند. سعید ابن عبدالله حنفی جلوی حسین علیه السلام ایستاد و خود را هدف تیرهایی که پرتاب می کردند قرار داد تا آنکه بر اثر تیرهایی که خورده بود به زمین افتاد.
و هو یقول اللهم لعنهم لعن عاد و ثمود و ابلغ نبیک من السلام.
در این حال میگوید: پروردگارا، این مردم پیمان شکن را همان گونه لعنت کن که قوم عاد و ثمود را لعنت کردی. خداوند را درود من را به پیامبرت برسان.
سپس شهید شد در حالی که افزون بر جای ضربه های شمشیر و زخم نیزه ها 13 تیر در بدن او یافتند.
پرتوی از ستاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شهدای ارزشمند نهضت عاشورا جناب سعید ابن عبدالله حنفی است. او از